توی درمون اگه کامل تنجیز مقدم مقدمه نیست
نه تنجیز با شروط خودش. حالا خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز ما بخش اول بحث مقدمه مفوته را که مربوط به غیر علم بود تمام کردیم، ولی ثمره‌ای که داشتیم میگفتیم ولی گفتیم منتها چون تون شد یه سری نکتهاش مون، اینو امروز کامل کنم بعد برم سراغ کفایه. ببینید قضیه از چه قرار بود. مرحوم آخوند بعضی که مطلق و مشروط و اینا همه رو بحث کرد و گفت ما ارتکاز رو نگه میداریم و اینا، حالا بحثش گذشت در مقابل شیخ و اینا که ارتکاز رو نگه نمیداشتن، بعد اومد توی عبارتی داشت نعم کجا نوشتنش، یه عبارتی تو کفایه بود نعم علا مختارهی لو کانت له مقدمات وجودیه غیر معلق علیها وجوبه لتعلق به طلب، در اون عبارتی ثمره ای بیان کرد. ثمرش هم بحث کردیم، میگفتش که رو مسلک ماها که ارتکاز و حفظ کردیم، مای آخوند و منطبه که ما جز منطبهش بودیم، ارتکاز و حفظ کردیم، اگر از ادله فهمیدیم که قید شرط وجوب است همون رو حفظ میکنیم میگیم شرط وجوبه، اگه از ادله فهمیدیم تحصیلی است حفظ میکنیم میگیم شرط واجبه، شرط وجوب شد لزوم تحصیل نداره، شرط واجب شد لازم و تحصیل هست. رو مسلک ماها که ارتکاز رو حفظ کردیم، خب وقتی اون زمان نیامده پس وجوب ذل مقدمه فعلی نشده، وقتی وجوب ذل مقدمه فعلی نبود خب وجوب مقدمش هم فعلی نمیشه، لذا مقدمات مفوته وجوب فعلی پیدا نمی کنند به لحاظ دلالت لفظی وجوب ذل مقدمه. به همین جهت راهکاری که در مقدمات مفوته می رفتیم، یعنی آخوند می نامیرن ما هم قبول داشتیم، راهکار ملازمه عقلیه بود که عقل می گوید وقتی که شما می دانی که مولا واجبی دارد، حرامی دارد، مصلحت و مفسده ملزمه‌ای دارد، غرض ملزمه‌ای دارد، و اگر شما الان این شرط را تحصیل نکنی یا این مانع را ایجاد بکنی بعد در زمان خودش نمیتوانی غرض ملزمه مولا را تأمین کنی، پس شرط را تحصیل کن، مانع را چیز ایجاد نکن تا تفویت الواجب در زمان خودش انجام نشود. ما اینجوری حل میکردیم، ولذا این وجوبی که به دست اومد یک وجوب عقلی و ارشادی بود، یک وجوب عقلی و ارشادی بود که حقیقتش اخبار بود، یعنی عقل خبر میداد ظاهرش امره که تو اونجا چون میدونی مولا غرض ملزمه دارد و نمیتونی اون موقع تأمینش کنی، الان این شرط را مراعات کن یا الان این مانع رو ایجاد نکن تا در زمان خودش بتوانی امتثال کنی. تو چون میدان تو مستطیعی و میدانی که ذی‌الحجه باید حج بری و میدانی که الان اگر چی اسمش الان اگر ویزا نگیری، پاسپورت نگیری، یا مثلا تعیین زاد و راهله نکنی یا خروج با رفقه نکنی، در زمان ذی‌الحجه نمیتونی عمل حج را انجام بدی، پس این شرط را تحصیل کن.
زمان ذی‌الحجه شرط وجود میدونی؟
زمان ذی‌الحجه آره دیگه، ما ارتکاز قرار شد حفظ کنیم، ارتکاز رو که حفظ کنیم هم وجوب هم نه هر دویه، به خاطر اینکه این تحصیلی نیست که، این حصولیه چون امر غیر اختیاریه. خب دیگه وقتی امر غیر اختیاری شد دیگه حصولی میشه، تحصیل میشه. عزیزم وقتی که خودش دست تو نیست چجوری میخوای مقیدش بکنی؟
اینکه من در این زمان
اول باید باشه که بتونی مقیدش کنی، وقتی الان ذل حج نمه تو چجوری حج نمیخوای با اون همراه کنی؟ برادر من ببین کجا ساله بعد جواب بگو. وقتی که زمان ذل حج هنوز نیامده تو میگی آقا همراه کردن حج با ذل حج اختیاری، خب من کسی گفت نیست، بحث اینه که وقتی زمان نیامده تکلیف به همراه کردن معنا نداره، لذا زمان هم برای واجب عمل میکنه چون تحقق واجب در اون زمانه، و هم بر وجوب عمل میکنه چون طلب تقید به زبان فنی یا به زبان عرفی هم طلب همراه کردن عمل با زمان، باز تو همون ظرف زمان معنا داره. این هم فقط مال حج هم نیست، مثلا نماز ظهر که میگید بین دلوک شمس تا غسقه لیله، اونم دوباره همینه، هم زمان واجبه هم قید وجوبه، چون تا نباشه طلبی برای همراه کردن نماز با این زمان انجام نمیشه. لذا گفتن بین شرط الوجوب و شرط الواجب نسبت عموم خصوص من وجه سرش، یعنی موضع اشتراکش همینا، همین هایی هستن که قید امر غیر اختیاری است و لذا چون غیر اختیاری است تا قید نیاید طلب همراهی یا تقید معنا نداره. لذا اینا هم در واجب عمل میکنن هم در وجوب.
هم از طرف وجوب چی میشه؟
چی؟ ولش که با بحث رو بذار ادامه میدیم، الان دیگه دور میشیم. الان این فعل جمله برای جواب شما باشه که شرط وجوب و واجب من وجه هم نه تبایی. اما داشتیم اینو چی گفتم؟ بله ثمره رو آخون گفت. مال ما اینطوری میشه، مال ما میگیم وجوب نیامده پس مقدمه هم بریم. اما مرحوم شیخ نائینی شهید صدر اینایی که اراده را بگید مطلق نگه میدارن، وجوب را مطلق میذارن، طلب را مطلق میذارن، قیود رو میزنن به واجب، به مطلوب، به مراد، اینها وجوب فعلی زن مقدمه را در همون زمان دارن، یعنی در همون زمان تهیه ویزا و پاسپورت دارن، در همون زمان دارن، چون دارن لذا میتونن وجوب رو به تبع به مقدمه هم بگید بدهن. وقتی که دادن پس علل قاعده میتونن مقدمه مفوته را با وجوب مولوی غیری یا تبعی، حالا این دارم بعدم فرماشو میگیم، درست بکنن، نیازی به این وجوب ارشادی عقلی ندارن. این رو آخوندتون نعم به عنوان ثمره گفت، یادتونه؟ بعد حالا آشمند حسین اشکال کرد که اگر چیزی تبعی شد، آشمند حسین نظرش اینه همه چیش از اوست نه فقط فعلیتش از اوست، اول باید تو ذل مقدمه باشه بعد تو این بیاد. وقتی ذل مقدمه هنوز الزام به انجام عمل بگید نداره، چطوری میشه مقدمش الزام به انجام عمل پیدا کنه؟ لذا مقدمه مفوته چه رو مسلک شیخ چه رو مسلک شما با وجوب مولوی تبعی درست نمیشید، به خاطر هر دو باید به سراغ ملازمه عقلیه و ارشاد، و خود مرحوم شیخ هم به این لازمی که شما گفتید ملتزم نبوده، کما که بعدا نائینی و شهید صدر هم به این لازم ملتزم نیستند. یعنی همین که بعد این هم از ما هم اومدیم گفتیم که نه حق با آخونده. یک، اولا آخوند که نگفت شیخ این کار را کرده که شما میگید شیخ ملتزم نبوده، گفت لازمه منطقی مبناش اینه، آره نگفت که ملتزم شده، بله ملتزم نشده شیخ، نائینی و شهید صدر ملتزم نشده، ولی لازمه مبناش اینه که اینجوری عمل کنه. این یک. دو، این که این معنای غیری بودن، این تبعیتی که شما اصفهانی فکر میکنید نیست، نیست که همه چیش از اوست، وجوبش از اوست، حالا لوازمی اون وجوب داره که ممکنه مانعی براش در ذهن مقدمه باشه، اون مانع در مقدمه نباشه. تنجیز متوقف بر دو امره، یکی وجود المقتضی، یکی عدم المانع. وجود المقتضی برای تنجیز یعنی بگید فعلیت وجود، بعد عدم المانع از اون فعلیت یعنی چیزی مثل براءت شرعیه، براءت عقلیه، اینا نیان که اون جلوی تنجز اون حکم فعلی را بگیرن. چیز از این خب در قضیه ذل مقدمه وجوب که فعلی میشه، چون زمان ذل مقدمه بگید نرسیده و زمان هم امر اختیاری نیست، پس تنجز ذل مقدمه معنا نداره، الزام بهش معنا نداره. به قول شیخ تقی به او بگوییم که همراه کن عملت را با زمان معنا نداره، چون زمان نیامده. به همین جد زن مقدمه منجز نمیشه. اما مقدمه چرا؟ مقدمه مانعی نداره، مقتضی که هست. زمان مقدمه مفوته هم همین الانه، تهیه ویزا و پاسپورت همین الانه. پس مقدمش منجز میشه و الزام براش معنا پیدا میکنه. لذا حرف آخون درست. اینجا یه نکته دیروز نگفتم، امروز بگم. دیروز من عرض کردم آیه قائنی هم همینو میگه. یکی از دوستان گفت اینو نمیگه، رفتم مراجعه کردم، دیدم ولی اون اصل حرفاش با همین است که گفتیم، ولی یه جاش فرق میکنه. تو تقریر اومده که این آیه قائنی گفته که ذل مقدمه منجزه، تعبیر اینه. این رو ما نمیتونیم بگیم ذل مقدمه منجز نیست، مقدمه منجزه. ولی برای اونی که جواب اصفهانی رو بگید میده، همین تنجز مقدمه است. لذا این که بعضی از دوستان گفتن که آیه قائنی اینی که شما میگی نگفته، دیشب نگاه کردم دیدم آره آیه قائنی، ولی هم حرفش کلیتش همینه، ولی گفته ذل مقدمه منجزه. نه، ذل مقدمه منجز نیست. حالا دیگه ببینید خودتون که میگه ایشون این نکته رو که من گفتم اصلا نیست تو من، که مانع هم باید منتفی بشه. مانع تو ذل مقدمه موجوده، فرمولشو میگه که تنجز وابسته به دو مطلبه، مقتضی و دال مانع، اما تو تطبیق اصلا نگفت. حالا چطور شده نمیدونم، ولی این حرف درست بود، یعنی درست بود، یعنی آیقانی همین بود که اون گفت. اما به هر حال عرض ما این بود، با این سیستم ثمره آخوند رو پذیرفتیم، درسته؟ خب اینجا چند گروه میشه دیگه. یه گروه قید رو بزنن به هیئت، ما بگیم علل قاعده باید وجوب تبعی مقدمی رو داشته باشه. یه گروه قید رو میزنن به وجوب، یعنی ارتکاز رو حفظ میکنن. ما گفتیم باید وجوب اون عقلی ارشادی رو داشته باشن، که اون وجوب عقل هم که عقل میگوید که خدمت شما تفویت الواجبی که به نحو شرط متأخر ها علم داری که اون واجب میاد، اختیارا لا یجوز به حکم العقل. یعنی شما الان مستطیعی، میدونی ذل حجه نمیتونی ویزا و پاسپورت بگیری، الان بگیر، یا الان نیستی حتی، ولی علم داری که تا زمان ذل حجه همین امسال مستطیع میشوی، بازم به اونم بگیم الان برو ویزا و پاسپورت بگیر، چون در هر دو به نحو شرط متأخر مفروض. خب حالا اینا به اصلا ریزکاریش بمونه. عرض شود که اینطوری ما گفتیم. اما اگر یک کسی گفت من ارتکاز رو حفظ میکنم، قید رو به واجب نمیزنم، به وجوب میزنم، از طرف دیگه قبولم ندارم که عقل کلن در احکام چه امضاییات چه تأسیسیات بتونه بگید ملاک، چون ملاک دستش وجوب بده، ایجاب بده، که مثل آیه احمد شادی تو میگفت، نتیجهش این میشه که اون موقع اینجا برای مقدمه مفوته دیگه بیان فنی نداره. وقتی بیان فنی نداشت، به روایات که میرسه، هر جا روایات گفت انجام بده میگه انجام، هر جا روایت گفت انجام لازم نیست میگه لازم نیست، هر جا شک کرد بگید براءت جاری میکنه. خوب دقت کن تا اینجا معلوم. گروه سوم گروهی هستن که ارتکاز رو حفظ میکنن، قید رو به وجود میزنن، ولی از اون ور عقل رو برای اثبات ایجاب یا حرمت و احکام تکلیفیه کافی نمیدانن. به اون بیاناتی که قبلا به شما کردم که به مناطات میگن ما هیچ جا دستی نداریم، و اون صحبت هایی گذاشت، اینا اینطور میگن. در نتیجه اینی که ما میگیم عقلن تفویت الواجب اختیارن با علم به تحقق واجب در زمان خودش به نحو شرط متأخر لا یجوز، اونا میگن اگر شارع من نکند بگو یجوز. اون این سه تا دیدگاه اثرش این میشه که وقتی به روایت میرسن، خب اونایی که این دیدگاه سومو دارن، هر جا روایت گفت که لا یجوز لا یجوز، هر جا گفت یجوز یجوز، هر جا نبود براءت جاری. در ما نحنفی ما دو جور روایات داریم. یه تعدادی روایات داریم که برای ما که مقدمه مفوترا بگید واجب میدانیم مصداق حرف ما میشن. یعنی میگیم یه قاعده عقلی است، اینم یه مورد از اون قاعده عقلی است. دقت میکنید؟ علل قاعده میشن، واسه همین هم است که قابل تعمیمن قیاس نمیشن. دقت کنید. حالا ما باشیم میگیم این وجوب ارشادی بوده، شیخ اونها باشن منطقا باید بگن این وجوب، بگید مولوی غیری و تبعی بوده، ولی مصداق این قاعده میشه. برای دسته سوم دیگه مصداق قاعده نیستن، خودشون بگید موردی هن، هر موردی که بود تعمیم نمیتونه. یعنی به دسته سوم تعمیمش میشه قیاس. چی هن اینا؟ مثل روایاتی که شیخ چیز صاحب وسائل در کتاب الطهاره باب 28 از ابواب تیمم سه تا روایت آورده که مرحوم شیخ هم تو متاره، چون سه تا یکیشون مرسله دوتاش مسنده، اون مسنداشو به عنوان مصداق برای همین وجوب ارشادی اسمش چی بود؟ مقدمه مفوته آورد. البته عرض کردم شیخ منطقا باید وجوب تبعی غیر رو میارده، ولی عملا هم شیخ همین کار ما رو کرده، وجوب ارشادی بود. این ستا چیا بودن؟ یکیش اون روایت حسن ابن محبوب عن محمد ابن حسین عن صفوان، که این خب دیگه صحیح هم هست، حسن محبوب سرار، محمد ابن حسین هم که ثقه، صفوان ابن یحیای بجلی از مشهور ثقه، عن العلا علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احد همام که انهو سوئل. حالا بذار یکم هم حالا امروز بگم خود چیز یاد بگی از ولو تأثیری تو اصولش نداره، ولی بیاد بگی راجع فهم رو. یکی از چیزهایی که تو روایات ما قائلیم و اجرا میکنیم و بعد دیدم آقای سیستانی هم قائله، بعد دیدم که اصلا اصلش مال آقای بروجردیه، یعنی اونم گفته، اینه که ما وقتی با روایت روبرو میشیم نگاه کنیم ببینیم این روایت روایت استفتائیه یا تعلیمیه. یعنی امام اینجا یه موردی مثلا طرف پیش اومده سوال کرده، امام همون رو جواب داده، یا یه القاء ضابط است. اینو از کجا میفهمیم؟ یکی از راوی، یکی از متن روایت. راوی و متن روایت. الان راوی کیه؟ محمد مسلم. محمد مسلم چه جور آدمیه؟ فقیه، محل مراجعه اصحابه. با فقیه احتمال ضابطیت بگید بیشتر میشه. دوم متن روایته، روایت اینه سؤل عن رجل یقیم فی البلاد الاشهر، یه رجلی میره در یه بلادی چند ماه بگید میمونه. سؤل اگه سؤل باشه سؤل اینه نپرسیده باشه. ها حالا اون در قرینه اولش شما بگید سعله باشه ضابط. بله حالا این دومیش الان میخوام بگم، این دومی سعله و سعلهش دیگه فرق نمی کنه. سوال سوال فرضیه، یعنی داره میگه یه رجلی بره در یه بلادی ماهایی بمونه. سوال فرضی روایت میشه روایت تعلیمی و ضابطه. اینا هم تقویت میکنه قول ما را. ما که میومدیم میگفتیم که چیز قاعده عقلی روی همین وجوب مقدمه مفوته از اینا مصادیق اون قاعده هم اینجا تایید میشن به خاطر اینکه از این مد در میاد و همینطور از سائل. حالا سعلم بخونی یا سعله بخونی سائل، سائله بخونی مد دیگه، مد تو هر دو صورت هست. خب بهتر دوتا میشه قیلتون. این یه نکته که روایت ما تایید میکنه که این مصداق ضابط هست.
از کجا میشه
چه؟ سؤال ان یا سأل تو ان رجلی که یقیم و فی البلاد، یه رجلی در یه بلادی ماها میخواد بمونه. بحثی نیست که من رفتم یه جا گیر کردم الان تکلیفم چیست که میشه روایت استفتایی. اون یه قرینه است. خب همین میشه ضابطه دیگه، اینا هم همینه، یه قرینه راوی یه قرینه متن. اینا هم تایید میکنه ضابطه بودن که یقیم و فی البلاد الاشا، چند ما میخواد بره توی یه بلادی یه منطقی اقام بمونه که لیس فیها ماء، حالا اینا دو نسخه داره، یکی من اجل المرائی، یکی لمکان المرعا و صلاح الابه، که در بحث ما تأثیر نداره. من اجل المرائی و صلاح الابه یعنی آب نداره. چرا؟ نه اینکه هیچ آب نیست، به خاطر که این آب رو برای چی؟ جیره بندی میشه، برای مصلحت شتران رو بگید چوپان. اگر لعجل لمکان المرعا و صلاح الابل باشه، خدمت شما عرض شود، دیگه چوپان نمیشه، میشه خودمون بگید گله و مصلحت شتران. این از این. بعض تو یه نسخه داره یتیمم، تو سوالا ادامش بعد میگه که اونجا که میخواد بره که میدونه آب نداره تیمم خواهد کرد، تو نسخه‌ای که علامه در تحریر نقل کرده. تو نسخه ابن ادریس یتیمم نداره شیخونا، تو نسخه ابن ادریس یتیمم نداره، تو نسخه علامه یتیمم داره. آره، چون علامه هم در تحریر نقل کرده. اما چون بحث ما رو این قسمتش نیست، رو قسمت مقدمه مفوتش هست دیگه، حالا که کدوم نسخه بهتره، نسخه لعجل المرائی یا اون مکان المرعا یا اون نسخه که یتیمم داره یا نداره، این نسخه علامه یا نسخه ابن ادریس یا نسخه شیخ طوسی، اینا رو دیگه بحث نمی کنیم چون تأثیری توی بحث الان ما نداره. سه تا نسخهش هر کدوم باشه همینه، چون در هر سه نسخه این داره ایجاد مانع می کنه، با رفتن در اون مکان مانع ایجاد می کند از بگید غسل و وضو و به جای او باید تیمم بکنه. این مقدار مشترک. حضرت گفت لا نه، یا قال لا. این یه روایت. روایت دوم علی ابن ابراهیم، اینو کافی هم داره تو وسائل هم تو همون بابه ها پشت سر همه. ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، اینا دیگه سندش رو دیروز گفتم درسته؟ نمیخونم دیگه. ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله، سندش هم صحیحه بود، دیروز توضیح دادم. قال سألت از ابا عبدالله ان رجل اجنب فی السفر ولم یجد الا السلج او ما انجام داد. باز این روایت هم روایت استفتایی نیست، تعلیمیه، تعلیم ضابطه است. هم سائلش محمد ابن مسلمه که فقیهه و محل مراجعه است، هم متن روایته سألت عن رجل اجنبه، باز دوباره سوال کلیه و تایید میکنه که اینجا بحث روی ضابطه است نه روی یه مورد خاص. بعد ولم یجد الا السلج او ما انجام داد، اما اونجا که میره اصلا رفته سیبری، به قول یکی از این آقایون دیدم، فکر کنم میرز منطقی آمولی گفته بود که، حالا فکر کنم مطمئن نیستم، ولی یکیشون گفته بود که اصلا همین که داره میگه لم یجد الا السلج او ما انجام داد، خود همین نشونه این روایت تعلیم ضابطه است، ولی اگر سوال از مورد بود تو جایی که محمد ابن بگید مسلم بوده که این جایی نبوده، مثلا سیبری زندگی میکرده که فقط یخ باشه یا برف. حالا ایها ولم یجد الا السلج او ما انجام داد، اونجا فقط برف هست و یخ، یعنی نه اصلا نه وضو میتونه بگیره، نه غسل میتونه بکنه، نه حتی خاکی هست که بتونه تیمم کنه. یخ و آب جامد نیست، از کجا میدونی از جهت آبه؟
خب همون در مقام برای این که حتی اونم نیستش
نه
تیممش رو بگید
بعدم که امام تو جواب تیمم میگه قید نمیزنه به طهور یا تورا. آره، مطالب باز اینم مورد قسمت تیمم بشه، بحث ما نیستش. بعد امام تو جوابش دو تا جمله میگه، جمله اولش مال این بحثه که آیا تیمم به یخ و برف درسته یا نه، که اونایی که از روایت میخوان استفاده کنن که یعنی خاکم نیست. بعد امام در جواب میگه هو به منزلت ضروره، این آدم الان رفته اونجا در حالت اضطراره، یتیمم، میگن بس تیمم به یخ هم درست. اونایی که میگن این در مقام این بوده که یعنی آب نیست، کاری به خاک بگید نداشته، میگن این یتیمم، یعنی یتیمم با خاک. ما فعلا با این قسمتش کار نداریم، این حکم وضعی شده داریم. این تیکه دومش ماست. ولا ارا ان یعود الی هذه الارض التي توب قدینه، این حکم تکلیفیشه. میگه ولا ارا، حالا من نمیبینم، صلاح نمیبینم یا نبینم، دوتاش میشه، که ان یعود الی هذه الارض التي توب قدینه، که برگرده به این زمینی که دینش از بین میره. یعنی این نشون میده که به لحاظ حکم تکلیفی امام من داره میکنه از ایجاد ال بگید مانه منطقه. این من کراهتیه یا حرمتیه؟ این نکته است. لا ارا ظهورش در کراهته، غیر الزامه. توبق دینه ظهورش در الزامه. اگر شما بگید ظهور لا ارا قوی تره، این میشه کراهت. لذا چون در دوتا زور که در میفته ازهر رو میگیرن دیگه، لذا مثلا صاحب وسائل تیتر رو نگاه کنید فتوا به کراهت داده. اگر بگید ظهور توبق دینه قوی تره، خب به قینه توبق دینه لا ارا میشه نبینم که بره، اینجوری میشه. اون موقع میشه حرمت، که مرحوم امام و اینا منع الزامی از روایت فهمیدن. این سر این دوتاست که کدومو بگیم. روایت سوم دیگه لا ارام نداره، فقط توبه و دینه رو داره، منتها اون مرسله است. مرسله شیخ چی؟ حالا تا ببینیم ما استعمالات رو کنترل باید بکنیم ببینیم کدوم زور قوی تر. ببین لا ارا در نمیبینم هست، تو نبینم هم هست. توبه و دینه در کراهت شدیده هست، در حرمت هم هست. و ما باید اینا رو مقایسه بکنیم. مطالعه چون الان تو بحث ما دخالت نداره دیگه بحثش نمی کنم. ببینیم به لحاظ کثرت و ندرت کدوم نسبتشون بگید قوی تره، اون رو میگیریم ازهر. و اگه ازهری پیدا نشه، این روایت از جهت کراهت و حرمت بگید مجمل میشه، براحت کمک کنه. اما تو مرسله بعدی که میاره، مرسله اونجا دیگه لا ارام نداره، ظهور در حرمت قوی میشه، منتها خب مرسله است. خب این از این ور، این دسته
احتمال داره که این زمینه خصوصیت داشته باشه مثل دست کارات.
ببینید وقتی که ما مقدمه مفروته را بگو خودت گفتیم عقلا این خدمت شما عرض شود واجبه، ایجاد مانع جایز نیست، اینا میشن مورد قاعده دیگه، خصوصیت پیدا نمی کنن. شیخونا وقتی که عقل اومد گفت کلن تفویت الواجب لا یجوز، اینا میشن مصادیق حکم عقل، دیار کفر باشه یا نباشه. این خصوصیت در صورتی پدید میاد و بعد باید ببینیم خصوصیت داره یا نداره، مثلا احتمال خصوصیتش وقتی میاد که شما مقدمه مفوته رو حل بگو نکرده باشی فرد بگو
حکم عقل مطلق
یا حکم عقل بگم حل نکرده باشه دیگه، ضابطه رو که مقدمه باشه حل نکرده باشه، حالا یا مطلق حل نکرده باشه یا اصلا حل نکرده باشه، فرق نمی کنه. خب باید اگر تو اون قسمتیست که حل نکرده عقل رو، احتمال خصوصیت میاد. ببین کل حرف همونه، شما اگر عرض کردم اونو حل بکنی اون میشه قاعده، مثل ما اینا میشن مصادیق این بگو قاعده دیگه، خصوصیت ندارن. اما اگر اون عقلا حل نشه یا در یه حسه حل بشه، تو حسه‌ای که بین ما میشه حل نشه، خود روایت خصوصیت پیدا میکنه. روشنه؟ همون که از آقای همشانی ها گفتن بینه. اما حالا روایت مقابل چیه؟ روایت مقابل روایتی است که این سندش مونده بود که بگم. روایت مقابل دو تا روایته، یکی از امام صادق، یکی از امام کاظمه، یکیش یه تیکه اضافه تر داره. روایت به این صورته که علی ابن سندی نقل میکنه از گم کردمش، یکی بخونه سند شو. علی ابن سندی تو این سند مهمه که این تقویمه چیه. علی ابن سندی توصیه خاص داره، ممکنه شما داره بچه ها اختلافیه دیگه، منطقه توصیه خاصش رو کی انجام داده؟ نصر ابن سبا، نصر ابن سباه بلخی از رجالیین خراسان، مکتب خراسان، از اساتید کشی، همدوره های عیاشی. و خود نصر ابن سبا اختلاف گرفتی؟ توسعه خاص داره ولی توسعه خاصش مال نصر ابن سباه که کشی از اون نقل کرده که گفته علی ابن سندی علی ابن اسماعیل سندی است و این هم سر است. حالا اختلاف تو نصر ابن سبا چیه؟ خوب دقت کنید، نصر ابن سبا خودش رجالیه، کلی از توصیقا و تضعیفا رو میان از رجال او نقل میکنن، ولی نصر ابن سبا رو بگی من قبول ندارم خیلی از امیر تو هوا. این مشکل چیه؟ در نصر ابن... حالا کیا قبول ندارن؟ آقای خوینا نصر ابن سبا بلخی رو قبول ندارن، لذا هر توصیقی که برگرده به توصیق نصر ابن سبا نمیپذیرن. توصیق خاص علی ابن سندی هم برمیگرده به توصیق نصر ابن سبا، لذا قبول نمی کنن. متوجه این چی میگن؟ ما نصر ابن سبا رو قبول داریم، علتش هم اجمالا عرض کنم اینه که این تضعیف هایی که راجع به نصر ابن سبا هست به غلو برمیگرده، یعنی او رو به غلو متهم کنن، تازه تو غلو هم شقوقی داره. ما نمیگیم اونطور که آیشو به اینا میگن که هر قلوف اینا کلن بذاریم کنار. قلوف انواعی داره، یکی از انواع قلوف تیاره است، یعنی کسانی که در مقامات ائمه زیاده روی میکنه. اگر کسی رو متهم به قلوف و قلوف و از نوع تیاره بکنن، ما این رو تضعیف و قبول نمی کنیم. و توی قضیه نصر ابن سبا هم دقیقا همینه، چون شیخ طوسی وقتی نقل میکنه قضیه تیاره رو میگه. تیاره رو مقامات ائمه است. ما قرائن داریم، صدوق میگه کسانی که به علم پیشین ائمه قائل باشن اگه بدون اذن الله کسان مشرکن، اگه به اذن الله قالی هن. به قول آقای بروجردی لازمی رو بکنی همه ماها قالی. خب ما وقت رو صدوق بکنیم، بعد مفید میگه خودت قالی، چون قالی به دو اصطلاح میاد، افراط و تفریط. آره تو یعنی داری تفریط میکنی. آقای چی؟ تو ذهن هم اینه که مفید با غین میگه، با گاف نمیگه. حالا نگاه کن، یعنی از حد اعتدال خارجی، چه این طرفی چه اون بری. علی حال ریشه قلوب ریشه تضعیف نصر ابن سبا که قلوبه، قلوبش هم از نوع تیار است. تیار هم که ما میدونیم خیلی از این چیزهایی که الان ما هم قبول داریم اونها تیار میدونستن، یعنی مال مقامات ائمه. بنابراین ما قلوف تیاره رو قبول نمی کنیم، اگه نسبت باشه تو نصر سبا هم همینه. روی این حساب بعد اعتماد این از این ور تضعیف زیر سوال میره، از اون ور اعتماد قدما به نصر ابن سبا به ویژه خراسانی ها و عدم اعتراض سایر مکاتب به جز قومی ها، که قومی ها میشهش همین قلوفه، به اصطلاح به نصر ابن سبا، این هم میشه دلیل بر اعتماد. چون در کثرت روایت اجلا و عدم ورود قتل فی تو رجال گفتیم کثرت روایت موضوعیت نداره، طریقیت داره، یعنی وقتی کسی رو روایت میشه یعنی بقیه دنبالش هم دارن میگردن، بعد وقتی چیزی پیدا نمی کنن اونم با دعوی که اینا داشتن که کوچکترین ضعف احتمالی رو بگید میگفتن، این ظاهر حال به وساقت دست میاد.
نه
نه خراسان عرض کردم کثرت نقل موضوعیت ندارد، طریقیت دارد، یعنی طریق باید بشه که بدونیم بقیه دنبالش بگید بودند، لذا در مورد نصر ابن سبا همین اتفاق میفته، این دنبالش بودن. همین که میبینیم به جز قومی ها بقیه رد نکردند، معلوم میشه که این چیزی پیدا نکردن، قومی هم که رو قلوبه. بعد نجاشی و طوسی هم که دونه جاشو نقل میکنن همون قلوب رو نقل میکنن، نجاشی و طوسی بغدادی هم قلوب رو نقل میکنن، تضعیف نمی کنن، میگن ضعیف. این راجبه نصر ابن سبا مورد اعتماد ما میشه، مثل هم خراسانی ها که بهش اعتماد میکردن، اونم علی ابن سندی رو توصیق کرده، گفتین همون علی ابن اسماعیل سندی ثقه است، لذا این درست میشه. حتی یه راه دیگه هم داره، جزء روات نوادر الحکمم هست و جزء افراد مستثنای ابن ولید نیست، اون راه من کسی قبول نشوشه از اون طریق هم میتونه علی ابن سندی رو توصیق کنه، سند درست میشه. متنش چیه؟ متنشو بخون بخون متن رو
سعد ابو ابراهیم علیه السلام هم رجل یکون معهود فی سفر
با خانوادهش رفته سفر باز دوباره نگاه کن سألته عن رجل سال سال ضابطی فلا یجد الماء آب پیدا نمیکنه یعتی اهله اگه یعتی بشه میشه ایجاد مانع دیگه خوب دقت کنید اگر شما قائل باشید که اون مقدمات مفوته حل میشن عقلا همونی که ما هم قائل شدیم الازیه شما این باشه این روایت میشه خلاف قاعده در نتیجه فقط به اون مقداری که از این روایت استفاده میکنید میتونید جواز بدید اما اگر تو مقدمات مفوته به اونی که مختار بود که آخوندم گفت قائل نشدید یعنی گفتی آقا ما عقلی قبول نمی کنیم یا مثلا عقل رو برای اینجا کافی نمی دانیم یا تعبیری که مثلا بعضیشون دارن که اصلا تصریح دارن گفتن این که شما میگید عقلا تفویتون واجب اختیارا لایجوز ما اینا رو حجت شرعی نمی دانیم این همه حرف ما دیگه مقدم مفاوتن اگه اینو قائل شدید این روایت دیگه علل قاعده است نه خلاف قاعده دنجه اکتفا نمیخواد بکنید به مورد روایت چون علل قاعده شما میگید همین که من اینیاد جایزه دیگه اینم میشه علل قاعده دیگه اکتفا به مورد روایت نمیشه و این تو مسئله هشت تعیین کننده است که چجور فتوا بدیم روشنه؟ خب ادامه بده امام چی جواب داد؟ ما احب بان یفعله ما احب با مال کراهته اینجا دیگه تعبیر توبق و دینه هم بگید نداریم که بگیم ظهور کدام یک قوی تره خود همین یعنی الزامی نداره جایزه بعد که اگه این دوتا اومد اصلا کراهت هم دیگه نیست بعد ادامهش یکی از راهای اضافه هم داره ها اون یکی بعد سوال میکنه اسحاق ابن عمار یعنی ضرر هم نبود چون یخاف علی نفسه میشه ضرر عنوان ثانویه واضحه اما اون شبقش دیگه عنوان ثانوی نیست میگه طلبا للذه یعنی ضرر هم نداره بر بخون یطلو به ذالک اللذه یعنی اگه ضرر هم نبود فقط برای لذت بردن میخواد این کارو بکنه بازم اشکال نداره هو حلال گفت اشکال نداره حلال بر اون حالا اگر شما خوب دقت کنید گفتید که اون وجوب ارشادی رو قبول کردید این روایت شد خلاف قاعده حالا باید ببینید این قیدایی که تو این روایت هست اینا کدوماشون خصوصیت دارن کدوما ندارن سه تا قید اینجا هست یکی یعتی اهلو یکی فی السفر یکی طلبن للذه یا اون شب غنای خواف نفسه اینا خصوصیت دارن یا ندارن خوب دقت کنید اگر بگید هر سه خصوصیت داره باید بگید هم فقط جایی که همه اینا با همه جواز داره میفهمید چی میگن؟ صبر کن باید بگید اینا همش با هم جواز داره اگر بگید نه اینا مثلا یکیش خصوصیت نداره دو تاش خصوصیت نداره یا یکی بگه هیچ کدوم خصوصیت نداره میتونه به هر اندازه که خصوصیت نمیده متن رو روایت گسترش بده خب چجوری بفهمیم که اینا خصوصیت داره نداره قیودی چیز کلماتی که غالبی باشن اینها مسوق بیان موضوع میشن یاد بگیرید ظهور در قید حکم ندارن کبراش یاد بگیرید مثل امروز اختبار ادم فخت نو میگفتید یا ور ربائب کم اللاتی فی حجور کم امروز اختبار ادم فخت نو تو شرط اللاتی فی حجور کم توی وصف که اینا چون غالبی هستن میتونن امار و نشانه باشن روی حساب دیگه خصوصیت احراز نمیشه خصوصیت حکم قید حکم توی اینجا چیکار کنیم در مورد قید فی سفر راحت میشه گفت یعنی خیلی هم گفتن که این غلبه است چون فرض اینه که موضوع اینه که آب پیدا نکنه دیگه. در سفر این بیشتر پیش میاد که آدم آب پیدا نکنه، اونم حتی سفر الان نه، سفر اون موقع. حالا خب میری هتل و مسافرخونه و اینا هم آب دارن، اما در سفر بیشتر پیش میاد. پس فی سفر دیگه قید و حکم نمیشه، فرد غالبی میشه، مثل اللاتی فی حجورکم تو ربائل یا رزق تبعدن تو یکی میشه وصف غالبی، لذا دیگه خصوصیت پیدا نمیکنه، میذارمش کنار. یه دعوای کلی هم از روی این طلبن لل لذت که اینو چیکارش کنیم، اینم غالبی میشه خصوصیت نداره، یا غالبی بودن در این محرز نیست. اگر طلبن لل لذت بگید غالبی، چون غالبا این کار که میخوام بکنن از باب مطالبه لذت اماره موضوعه، از اینم میتونید چیز کنید الغا کنید، فقط میمونه اون یعتی اهلو که یعنی اعتی اهلو دیگه، یعتی اهلو رو نمیتونید الغا خصوصیت کنید، به خاطر اینکه خب اونور طلب مقام میشه زنا، احتمال خصوصیت بالا میره که در فرد حلال مثلا تو روایت دوی هو حلال اونم آخر داره اجازه داده بشه، در فرد حرامش دیگه چه اجازه ای داده نشه. این میمونه روی این حساب فتوا این میشه. اگر شما مقدمه مفوته را قائل باشید مثل ماها که قائلیم، بعد روایت براتون بگید بعد بیاد خارج بکنه، روایتم مورد اتیان بگید اتیان اهل و اون حالا طلبن للذه یا خائفن علی نفسه رو خارج کرده، به این مقدار جواز پیدا میکنه، اما بیشتر از این دیگه جواز نداره. این یکی. اگر شما اصولیان همین جوری بودید، یعنی مقدمه این مسلک امام ها فتوا امام نمکنید همین، اگر اصولیان همین جوری قائل بودید، یعنی گفتید آقا عقلا مقدمه مفوته واجبه، تفویت الواجب اختیارنی که به نحو شرط متأخر واجب رو میدونم لا یجوز، ضابطه کلی دارم، روایت مخصصه، منتها در فهم روایت علاوه بر فی السفر از اون طلبن للزم الغاء خصوصیت کردید، یعنی گفتید اینم از باب فرد غالبه، مثل اللاتی فی حجورکمه، اون موقع باید بگید این خدمت شما عرض شود اجناب نفسه یجوز، منتها فقط در عهد، اما اینکه طلبن للذه باشه یا طلبن للذه بگید نباشه فرقی نمیکنه. که اینم مثلا آیه گلپایگانی تو کتاب الطهارش همینو میگه، آره فقط این اهله. اینا اصولی هم فرق نمی کنن و فقهیان سر این قضیه این الغوثته. یا مثلا آست احمد خونساری هم همینو میگه، به آیه بروجردی هم نسبت داده. حالا این هم از این، اما به قول اون آقا آم اما آیه تبریزی تو صوتاش میگه آم با این. اما اگر خدمت شما عرض شود شما اصولیان زیر بار این حرف نرفتید، گفتید این تفویت الواجب عقلا لا یجوز، من قبول ندارم، این رو قبول ندارم، عقل نمیتونه یا همه جا نمیتونه، اینجا مثلا نمیتونه، رفتید رو مورد روایت دیگه، روایت سوم براتون خلاف قاعده نمیشه که، موافق براعته. اون موقع باید مثل صاحب عروه فتوا بدید، بگید رجل اجنب نفسه ولو لم یقدر علی الغسل ای یجوز، البته نسبت به بعد دخول الوقت و قبل دخول الوقت، چون روایتش از این جهت اطلاق داره، به خصوص که روایت هم ثابت است، لذا اونش فرق نمی کنه. اما اینکه تا کجا بریم اینه. به همین جهت شما میبینید امثال صاحب عروه اینها یا کسایی که مسلک اصولیشون این بوده، یا مشهور نجفی ها بفرمایید، اینجوری باید بگید آیه خویی، نه آیه خویی نیست، آیه هایری میگم اون چیه قصتش، اون فرق داره. آیه هایری اصولی یعنیش مثل ماه، منتها نکته ای که هست میگه از اون ستا روایتی که ما علی القاعده میگرفتیم، میگه اونا کراهت به دست میاد میشه جواز، کراهت به دست میاد
آخر بس تفویض مقدم مفوته ایشون وجود میگیره یا
میگیره، اصولش وجود میگیره. بله. نه نکته اینه مقداری که از اون خارج میکنه کل بحث غسل و جنابته. اون سه تا روایت اول بود که دوتا خوندم،
یعنی خصوصیت میگیره برای تمام موارد کراهت،
تمام موارد کراهت. آره، یعنی میاد اون ما اراها رو، خود صاحب وسائل هم فتواش همینه، سه تا روایت رو که میاره تیتر بالا میزنه کراهیت، اون قصهش اینه. الان این هم از این. ولی اگر خدمت شما ارشد شما این قاعده تفویت الواجب الان قبول نکردید، اون روایت میشه علل قاعده، فتواتون میشه مثل فتوای صاحب عروه، یا اگر فقهیت اون دو روایت سه تا روایت میگفتم علل قاعده، گفتید نه اونا علل قاعده نیستن، اونا کراهت رو میگن. کل قضیه غسل از مقدمه مفوته خارج شده، اونجا هم باز فتواتون باید مثل فتوای صاحب عروه بشه که غسل و مطلقا اجازه بدید. این میشه ریشه این. حالا دیگه بحث کامل شد، تمام هم شد، فردا میریم دیگه کفایه. فقط شما میرید الان تو خلوت خودتون فکر میکنید، ببینید با مبنای اصولی که گفتم که حالا یه رسید دیدم هر چی که بود و با توجه به نکته های فقهی که تو روایت بود در این مسئله چه باید گفت؟ آیا مثل صاحب عروه مطلقا باید جواز اجناب و نفسه اینو گفت ولو لم یقدر علی الغسل، یا باید قید زد؟ قید زد حالا دیگه اصولی شد، میگه قید زد. قید زد به چی میرسید؟ به قید فقط اتیان و اهله، یا اتیان و اهله مع بگید لذه، یا مثل میرزا هاشم آملی. میرزا هاشم آملی میگه که من قائلم به این که این وجوبش وجوب نداره اغلب، ولذا فتوای صاحب عروه درسته، ولی اونایی که قائلن و استثناء میزنن فس سفرم نباید ملغا کنن، ایشون اینطوری میگه، یعنی قید فس سفرم باید بگن. یا به این سومی میرسید تو این تغییر، و یا آره دیگه همینه، یا اینکه شما اون فتوا کل غسل رو میگید جدا شده با کراهیت، غیر از اینم راه دیگه ای نداره، یکی از این چهار تاست. هر چی رسیدید بعد دیگه هر جا شد میتونید بحث کنید، ولی فعلا عمل نکنید، چون شما تمام مبانی تاثیرگذار در این فتوا رو که اتخاذ هم نکردید. الان من چیزا که راجع علی بن سندی گفتم همه تعبدن پذیرفتید، شما که علی بن سندی رو اتخاذ هم نکردید، یا بعضی از فروعات دیگه که مثلا ضابطه تعلیمی گفتن، ولی اگه شما در تمام این مبانی اتخاذ هم کرده باشید تو این مسئله مجتهد متجزی هستید. این روال اجتهاد همینه. حکم عقل مناطش مطلق، مناطی که حکم عقل داشت عدم جواز تفویت غرض ملزمه مولاست، مگر در جایی که خود مولا به شما فرق نمی کنه، غرض هست، تکلیف هم هست، نه تکلیف عقلا هست، تکلیف لفظا نیست. عقل با شرط متأخر توضیح دادن وجوب رو میاره، اونی که نمیاد وجوب لفظی و خطاب شرعی است. یعنی عقل میگوید تو وقتی میدانی به نحو شرط متأخر که غرض ملزمه ای بگو هست، نباید کاری کنی که غرض ملزمه مولا در زمان خودش فوت شود. اصلا مقدمه مفتح همین بود دیگه. اطلاق اطلاق عقل و مناطه، هیچ وقت خطاب نداره که منات. اگر شما مقدمه خدا رو قبول کردی، مناتی که عقل میگه تو همه مقدمات وابطه هست، تمامشون میگه مناتش همین عدم جواز تفویت الواجبی بود که علم زمانش دارن، عدم جواز غرض ملزمه مولا، تفویت غرض ملزمه مولا. خب این یعنی مقدمه مفاده رو قبول نکردن. با همین رو مقدمه
مفاده مقدمات واقعا تفویض، مثلا طرف با فعل حرام اجناب حرام بیاد تو دل مقدمه که بعدا بیاد
اینا رفت مقدمه مفاده اینا به خطاب دارن، اثر مقدمه مفاده تو اینا نیست، اتفاقا تو همون مثال حلاله، اونی که به فرض حرامه مقدمه مفاده عمل نمی کنه اصلا. به خاطر این خواهد دلخواست داره اصلا
اینا میدونیم که اگر داره رو